بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولو اصابهم ماء طاهر ففی بقاء العفو و عدمه قولان للمصنف فی الذکرا و البیان اجودهما الاول نعم یعتبر التقدیر بهما. یک نکته از اون هفت نکته ای که در جلسه گذشته در ذیل اون بحث درهم بغلی که معفوان عن بود از حیث مساحت خونی که به لباس و بدن مصلی هست، و اون نکته ای که باقی مونده این است که اگر اون مقدار خونی که کمتر از درهم بغلی است و گفتیم معفوان عن هست، این با مایع طاهر دیگری قاطی بشه، مثلا روی دست یا لباس خونی هست، بعد یه قطره آبم مثلا بریزه روش، این قاطی بشه با یک مایع طاهر دیگری. سوال این است که آیا باز هم عفو سر جای خودش باقی است یا نه، حالا که دیگه با مایع دیگری قاطی شده و طبیعتا اون مایع هم نجس شده دیگه معفو نخواهد بود. مرحوم مصنف دوستان در کتاب ذکرا و بیان خودش دو نظر داده. یه بار گفته توی یک کتابش که اشکال نداره بازم عفو سر جای خودش باقی است، توی یک کتاب دیگرش گفته نه دیگه معفو نیست. شهید ثانی میگه به نظر من اجود قول به عفو است، یعنی اجود اینه که اگر این خون با مایع طاهر دیگری قاطی شد بازم معفوه. فقط توجه به این بکنید، اگر با مایع دیگری قاطی شد و این از حیث مساحت نجاست گسترش پیدا کرد، این نجاست مایع طاهرم که حالا اصابت کرده به این عرض کنم سلام علیکم اصابت کرده به این خون نجس، جاهای دیگم گسترش پیدا کرد، همه مساحت جدید رو باید محاسبه کنیم. اگر کمتر از درهم بود اینجا معفو بود، اما اگر نه، آب ریخ روی این خون پخش شد، خود آب گسترش پیدا کرد و بیشتر از درهم شد، دیگه به درد نمیخوره و معفو نیست. این عرض کنم در واقع یک نکته باقی مونده از بحث عفو از درهم بغلی. دوستان بزرگوار، تا حالا ما جلسه گذشته از مواردی که نجاست در ثوب و بدن معفوان عن هست برای مصلی، دو مورد رو بیان کردیم. یک، دم جروح و قروح بود و دومم خون کمتر از درهم بغلی. حالا دو مورد دیگر رو هم میخوایم اضافه کنیم که بشه چهار مورد. فقط توجه بکنید این دو مورد، به خصوص مورد اول، کتابتون خیلی گذرا ازش رد شده، یعنی خیلی بازش نکرده. علت این که باز نکرده اون مورد اول رو این است که بعدن تو بحث لباس مصلی مفصل بهش خواهد پرداخت، اما حالا یه نکاتی به نظرم الان من اضافه بکنم مناسبه. اون دو مورد دیگر دوستان، یکیش ثوب مربیه ولد است، یعنی لباس زنی که بچه داری می کند. فرقی هم نمی کنه مادر این بچه باشد یا مادرش نباشد، دایه اون باشد، فرق نمی کنه اگر دایه بچه است با اجرت دایه است یا بی اجرت دایه است، اینا مهم نیست. خب ایشون همین مقدار عرض کنم فرموده و رد شده. فقط من چند تا نکته عرض کنم، این فقط مال زن مربیه نیست. اگر یه جایی زن میره سر کار اما مرد خونه میشینه بچه داری میکنه، مرد بچه داری میکنه، مردم اگر مربی باشه همین وضعیت رو داره، فرقی نمیکنه. ضمن اینکه این که میگیم لباسش اگر به عرض کنم خدمت شما بول بچه نجس شد، نجاست هم باید نجاست به بول بچه باشه نه قائد، اگر قائد باشه باید بشوره، نجاست به بول ولد باشه برای نماز اشکال نداره، این مال وقتی است که لباس دیگر نداشته باشه و نتونه تهیه بکنه. ولی اگر مثل حالا که خانوما 10 دست 20 دست لباس بالاخره حالا کهنه یا نو تو خونه ها دارن، دقت میکنید، اینجور نیست که الان هم با این همه لباسی که این خانم داره این آقا داره بازم لازم نباشه عوض بکنه. توجه بکنید این نجاست فقط مال صوبه نه مال بدن، اگر بدن نجس بشه بدنش رو حتما باید تطهیر بکنه. و باز این نکته رو هم توجه بکنید که این صوب که میگیم معفو عن هست، سلام علیکم، در شبانه روز یک بار باید عوض بشه این لباس، یعنی یک شبانه روز میتونه باش نماز بخونه بعد دیگه باید عوض بکنه، یعنی باید تطهیرش بکنه باز یک شبانه روز، یعنی هر باری که تطهیر میکنه تا یک شبانه روز میتونه با اون لباس نماز بخونه. این حالا نکاتی بود که ایشون صفحه 166 مطرح خواهد کرد با این کتاب های ما، اما دیگه حالا من فکر کردم اینجا اگر بگم مناسب باشه که این اطلاعات رو داشته باشه. مورد دوم اون چیزهایی است که مرد نمیتونه در اون چیزها به تنهایی نماز بخونه، یعنی به تنهایی نمیتونه ساتر عورت باشه، مثلا کلاه کوچکی بر سر این مرد باشه، جورابی به پاش باشه. خب این جوراب و این کلاه ساتر عورت مرد نیست که بتونه باش نماز بخونه، ولذا نجس بودن این جور عرض کنم لباس ها که البته معلوم نیست اصلا لباس هم بشه بهش گفت نجس بودن، اینها معفو و از اینها اشکالی نداره. البته شهید ثانی میفرماد این مورد دوم را که لباس غیر ساتر مرده ایشون بعدن هم ذکر نخواهد کرد، یعنی نه اینجا ذکر کرده نه بعدن ذکر میکنه. علتش هم این است که مثل جوراب و کلاه و امثال اینها به بدن مصلی که ربطی نداره، به لباس مصلی هم مرتبط نیست، چون اینا در حدی نیستن که بشه بهشون گفت لباس، دقت میکنید؟ ضمن این که بنای مصنف این بوده که مطالبش رو به اختصار بحث بکنه، لذا اصلا این بحث رو نه اینجا و نه در آینده ایشون بحث نخواهد کرد. تا اینجا رو بخونیم دوستان بریم سراغ بحث جدید. ولو اصابه ماء اون طاهر، این نکته‌ای که الان دارم میخونم مربوط به درهم بقری است که دیروز عرض کردم، اگر اصابت کند به اون خون معفو به اندازه کمتر از درهم بقری، اگر اصابت کند به اون دم، ماء اون طاهر، یه مایع طاهری، تا مثلا آب میوه ریخ روش، آبی ریخ روش رو اون خون، ففی بقاء العف و عدم بقاء العف قولان، آیا بازم معفو عنه یا نه دیگه معفو عنه نیست؟ دو تا قول داریم، این دو تا قول مال کیه؟ لل مصنف فی ذکرا و البیان، جناب مصنف تو ذکراش یه نظر داده، تو بیان یه نظر دیگه داده. آقای شهید ثانی نظر شما چیه؟ میگه اجود و هما الاول، آقایون اول یعنی چی؟ یعنی بقاء عف، یعنی بازم معفوه. البته نعم یعتبر و تقدیر به هما، معتبر از تقدیر و اندازگیری به هر دو، این یعنی چی آقایون؟ یعنی الان که آب ریخته روش رو این خون، خب طبیعتا اون محیط آلوده به نجاست یه مقدار گسترش پیدا میکنه، اگر گسترش پیدا کرد هم باید اون خون رو حساب کنید هم اون آبی که به جای دیگه رسیده، اگر کلش کمتر از درهم بقری بود بازم معفوه، اما اگر دیگه بیشتر شده الان دیگه معفو نیست. این یه نکته باقی مونده از جلسه گذشته که متاسفانه نتونستم، فرصت نشد تمام. خب تا اینجا دوستان ما دو مورد رو گفتیم در لباس و بدن مصلی بگید معفو عنه، یکی دم قروح و جروح بود، یکی هم کمتر از درهم بغلی. حالا دو مورد دیگر هم میخواد بگه و بقیه مما یعفا عن نجاسته شیئان، باقی میماند از آنچه که بخشیده شده از نجاستش دو چیز. یک، احدهما ثوب المربیه للولد، لباس زنی که مربیه ولد است، بچه داری میکنه، حالا چه مادر چه دایه چه بی اجرت چه با اجرت. و ثانی مالایت مسلات الرجل فیه، مورد دوم اون چیزهایی است که تمام نیست صلات رجل در اون چیزها، مالایت مسلات الرجل فی، مثل عرض کردم کلاه کوچکی باشه، مثل جورابی باشه، اینایی که به تنهایی نمیتونه ساتر عورت مرد باشه، وحده لکونه لا یستر عورته، به خاطر اینکه این چیزها مثلا ساتر نمیتواند باشد عورتین مرد رو. و سیعتی حکم الاول فی لباس المسلی، اون مورد اولی که ثوب مربی ولد باشه حکمش در لباس مسلی خواهد آمد. صفحه 166، البته یه نکاتی رو من اینجا عرض کردم، اجازه بدید دیگه تکرار نکنم، همونجا صفحه 166 ببینید. و اما ثانی، اون دومی مالایت صلات الرجل فی، فلم یذکره، مصنف اینو ذکرش نکرده، نه اینجا ذکرش کرده نه در آینده ذکر میکنه. چرا ذکرش نکرده؟ میگه لأنه لا یتعلق به بدن المصلی ولا ثوبه، نه متعلق به بدن مصلی، ربطی به بدن مصلی نداره و نه ربطی به ثوب مصلی داره. چرا آقایون ربط به ثوب مصلی نداره؟ الذی هو شرط فی الصلاة، علتش این است که اینا اینقدر کوچیکن که بهشون لباس نمیگن. این لباس نیست، لباس اونیه که بدن رو میپوشونه. بله دیگه، بله، میخوام بگیم این عدم عرض کنم لزوم تطهیر اینا رو ایشون بحث نکرده، به خاطر ربطی به لباس و بدن مسلی نداره. لا صوبه الذی هو شرط فی الصلاة مع مراعات الاختصار. مع مراعات الاختصار، یه کسی میگه خب بابا خدا پدر تو بیامرزه، درسته به بدن مسلی ربطی نداره، به صوب مسلی هم ربطی نداره، بالاخره، اما بالاخره یه سوالیست برای مخاطب ممکنه پیش بیاد، کاش میگفتی. ایشون میگه نه، ایشون میخواسته مراعات اختصار هم بکنه دیگه. یعنی شهید اول کتابی که نوشته دوستان سعی کرده مختصر بنویسه، لذا دیگه این موارد رو ذکر نکرده. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. استاد جواب الان تو
زمین مواردی شد که مفهوم شد.
بله دیگه،
بعد یعنی چه خون باشه چه بول باشه فرق نمی کنه،
فرق نمی بله دیگه، این یعتبر تقدیر به ما معناش همینه. یعنی باز اون اونم طبیعتا همینه دیگه، یعنی با فرض این که بیش از درهم بغلی نشده باشد با این اصابت به ما اطاعه، یکی میگه معفوه، یکی میگه نه، حتی اگر بیشترم نشده باشه باز معفوه نیست. ذکرا و بیان نظرش،
بله بله
بله بله دیگه، عرض کردم. خب دوستان بزرگوار، یه بحثی ما داریم و اون بحث این است که اگر ثوب نجس، لباس نجس بخواد با آب تطهیر بشه چجوری باید تطهیر بشه؟ این که ما میگیم ثوب نجس دوستان اختصاص به ثوب نداره، هر چیزی که ثوب باشد یا مثل ثوب آب تو خودش نگه میداره، نیاز به فشار داره بخواد آبش خالی بشه. ببینید بعضی از چیزا اینجوری نیست، مثلا شما دستتون آب میکشید لازم نیست فشار بدید تا آبش خالی بشه، آب میریزه ازش، آب توش جمع نمیشه. بخواد ظرفی رو بشورید اینجوری نیست که آب توش جمع بشه، ظرف رو که اینجوری بگیرید میریزه آبش، این فشار دادن نمیخواد. اما بعضی از چیزها هست مثل لباس، مثل پتو و امثال اینها، اینا فشار دادن میخواد. طریقه تطهیر اون چه که آب تو خودش نگه میداره، قصاله رو تو خودش نگه میداره، با طریقه تطهیر اون چه که آب تو خودش نگه نمیداره بگید متفاوته. ایشون ابتدا میره سراغ ثوب. عرض کردم ثوب خصوصیت نداره، هر چیزی که قصاله تو خودش نگه میداره. درست شد؟ اول میره سراغ صوب. اگر صوب نجس بخواد با آب تطهیر بشه، ما چجوری باید تطهیرش کنیم؟ ایشون میفرماد اگر آبتون کر و جاری نباشد، مثلا آب قلیلی باشه، شما با آب قلیل میخواد لباس رو چکار کنید؟ تطهیر بکنید. آب کر و جاری رو بعدن خواهیم گفت، اون مسئلهش جداست. ایشون میفرماد در غیر آب کر و جاری، مثل آب قلیل، دوبار باید صوب شسته بشه، بین اون دوبارم لباس رو باید فشارش بدن، قصالش رو خارج کنن. ببینید عبارت مصنف اینه، میگه و یغسل الصوب مرتين بینهما عطر. عطر یعنی چی؟ شهید ثانی میگه مراد از عطر کبسه. ایشون فکر کرده ما میفهمیم کبس یعنی چی، میگه مراد از عطر کبسه. این عطر و کبس هر دوش به معنی فشار دادنه، فشردنه، چون ظاهرا تو ذهن ما هر دوش جفتش یه جوره دیگه. میگن معرف باید از معرف عجلا باشه، اینجا عجلا نیست، برای ما عجلا نیست. علی حالین ایشون میگه مراد از عصر کبس و فشردن صوب است به مقدار متعارف، برای اینکه آبی که با اون لباس شسته شده و توش باقی مونده اون خارج بشه. این که میگه به مقدار متعارف، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که لازم نیست صوب رو یه جوری بفشارید که یه قطره آب هم توش نمونه، که یه سه چهار بار اینجوری بفشارید از هم جدا بشه، تار و پودش از هم بپاشه. نه، اینقدر فشار بدید که آبش به طور متعارف خارج بشه. حالا اگر یه آدمی مثلا زورش بیشتر باشه بیاد بفشاره، چه بسا یه تا استکان دوباره آبم در بیاره، اون مهم نیست، اون اهمیت نداره، متعارف که باشه کافیه. ضمن این که توجه بکنید این یغسل الصوب مرتين بینهما عطر که جناب مصنف گفت، ظاهرش این است که فشار دادن بین دو غسل لازمه، بعدش دیگه لازم، یعنی بار اول که میشوری فشار بده، بار دوم دیگه فشار نمیخواد. شهید ثانی دادش در میاد، میگه چه فرقی میکنه، بار دومم فشار میخواد. چطور شده جناب شهید اول عرض کنم فشار دادن بعد از غسل دوم رو ذکر نکرده؟ وجهی نیست برای ترکش، اون هم فشار دادن لازمه. البته دوستان این که ما گفتیم دو بار باید شسته بشه و دو بار فشار داده بشه، این مال وقتی است که نجاستش به بول باشد. اینجا روایت داریم مسلمه، ها بذارید روایتشو براتون بخونم. ابن ابی یعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الصوب، بول اصابت کرده به صوب، حضرت فرمود اغسله مرتين، دوبار اونو بشو. تعدد دوستان اینکه دوبار باید شسته بشه روایت داره، اما در مورد بول داره، در مورد خون و نجاسات دیگر نداره. حواستونم باشه دوستان، هر وقت میگیم تطهیر یک بار یا دو بار، اینا همه مال بعد از برطرف شدن عین نجاست ها. اگر خونه، اول باید خونشو پاک کرد، اگر غائطه، غائط رو باید پاک کرد، بعدش که میخوایم آب بکشیم، تا وقتی که میخوای خون رو پاک کنی اون که تطهیر نیست، که اون ازاله نجاسته. ازاله نجاست که شد، بعدش که میخوایم تطهیر بکنیم دوبار میخواد. درست شد؟ توی بار آدرس روایت وسائل جلد 3 صفحه 395. مصنف دوستان غیر بول رو هم حمله بر بول کرده. از چه باب؟ خوب عرض منو دقت کنید، حواستون به من باشه. از باب مفهوم موافقت. مفهوم موافقت یعنی مفهوم اولویت. گفته آقا وقتی تو بول دوبار نیاز داره به تطهیر، به طریق اولا در نجاسات دیگه دوبار میخواد. این چه طریق اولویتیه دوستان؟ این اولویت از کجا اومده؟ ایشون ظاهرن معتقد است که نجاست مثل خون و قائد و امثال اینها، نجاستش از بول شدیدتره. میگه وقتی تو بول که نجاستش ضعیفتره دوبار تطهیر میخواد، تو اون چیزایی که نجاستش اشده، بگید حتما دوبار رو میخواد، اگه بیشتر نخواد حتما دوبار رو میخواد، اگه کمتر که معنا نداره ها؟ چون نجاست بول اخف نجاست مثل خون و قائط و امثال اینها اشده. شهید ثانی میفرماد ما اشد بودن نجاسات دیگر رو نسبت به بول قبول نداریم. شما از کجا فهمیدید نجاست مثل خون بالاتر از نجاست مثلا بوله؟ از کجا فهمید؟ روایت داره، آیه داره، هیچ دلیلی ما براش نداریم. ضمن این که دوستان قرائنی داریم که اون قرائن کمک میکنه به ما که بگیم نجاسات دیگر یا از حیث اشد بودن مساویه با بول است یا ضعیفتره. چرا میگیم ضعیفتره؟ ایشون میفهمد علتش این است که دم قلیل در لباس و بدن مسلی عف شده، کمتر از درهم، اما بول یه قطرش هم عف نشده. خب این چه بسا دلیل بشود بر این که نجاست عرض کنم خون اخفه نه بول، بول اشده مثلا. خلاصه میخوام بگیم اینا دلیل نمیشن، یعنی اشد بودن و غیر اشد بودن دلیل نداره، و چون دلیل نداره ما نمیتونیم بگیم که حالا که در بول دوباره پس در بقیه به طریق اولا همون دوبار تطهیر لازمه. لذا جناب شهید ثانی دوستان از کسانی است که معتقد است اگر دقت کنید اگر نجاست صبح غیر بول باشه، تو بول روایت داریم میذاریم رو چشممون ها، دوبار غسل لازمه، اما در غیر نجاست بول اگر لباسی مثلا به خون نجس بشه بعد از برطرف شدن عین نجاست با آب قلیل یک بار که شسته بشه کافیه، با آب قلیل یک بار که شسته بشه کفایت میکنه. علت چم این است که ما تو روایاتمون امر به ازاله نجاست داریم، گفتن آقا نجاست رو ازاله کنید، تطهیر کنید. یک بارم دوستان ازاله نجاست میکنه، یعنی امر مطلق معصوم علیه السلام در روایات با یک بارم امتثال میشه. خودشون اگر میخواستن بفرمان دوبار میفرمودن، و حیث این که نفرمودن همون یک بار برای ما کفایت میکنه. جالب دوستان جناب مصنف در غیر بول تو کتاب‌های دیگرش مثل البیان قاطعانه گفته یک بار کافیه. خود مصنف در کتاب بیانش در غیر نجاست بولیه قاطعانه گفته یک بار کافیه. البته تو کتاب ذکرا و دروس هم با نوعی تردید بیان کرده، گفته چه بسا بتونیم بگیم یک بار کافی. البته یه مورد استثناء داریم. این چند روزه یکی از دوستان عرض کنم بول بچه زیر 6 ماه رو سوال کرد، اینجا یه اشاره‌ای به اون داره، البته 6 ماه نداره اما یه اشاره‌ای داره در مورد خصوص بول بچه شیرخوار، اونم پسر بچه نه دختر بچه، در مورد خصوص بول بچه شیرخوار اونم پسر بچه نه دختر بچه، به شرط اینکه غذای اصلی او شیر باشه نه غذاهای دیگر. دقت میکنید اینا قیودی است که بعضی از محشین اضافه کردند. در مورد خصوص بول بچه شیرخوار گفتن نه تعدد غسل لازمه نه فشار دادن، یک بار اونم بدون فشار، فشارم لازم نیست، با آب قلیل ها پر که هیچی، آب قلیل، با آب قلیل، نه تعدد لازمه نه فشار دادن. بعد شهید میفرماد این فشار دادن و تعدد غسل در غیر بول رضیع، فشار دادن و تعدد غسل در غیر بول رضیع یعنی در بولهای دیگر ثابت است الا در فرضی که با آب کر یا جاری شسته بشه. البته اگر ما جاری رو هم حکم کر بش بدیم، آخه یادتون باشه سابقا بحث شد بعضیا میگفتن جاری اگر کمتر از کر باشه حکم قلیل رو داره، حکم کر رو نداره، اون فتوا رو ما کار نداریم. تو این دو مورد دوستان آب کر و جاری آقایون گفتن همین که این دوتا لباس بره تو آب کر و جاری و آب به محل نجاست برسد به شرط اینکه زوال اینم شده باشه کفایت میکنه. یعنی شما اگر مثلا یه حوضی دارید، ایشون میگه همین که شما این لباس رو بکنید توی آب ها، این آب به همه جاش برسه کافیه. دقت میکنید؟ حالا البته امروزی ها رو نگاه کنید توی رساله ها بعضی ها گفتن یه تکونی هم بده که آب از توش مثلا خارج بشه. دقت میکنید؟ میخوام بگم خیلی آب کشیدن لباس و اینا کار سختی نیست، خصوصا با این آبای کردی که الان توی لورا هست، حالا یا حکم کرد دارد یا حکم جاری دارد، بالاخره اینا همین حکم رو دار. نگاه کنید عبارت رو.
و اگر توی هشت آب جمع بکنیم و شلک رو بگیریم
متصله به کرده، بله متصل. البته حالا آب لوله کشی ها رو باید ببینیم کر آقایون حساب میکنن یا جاری حساب میکنن. بله بله، بر فرضی که کر باشه یه اتصال به کره فرق و یغسل الثوب مرتين بینهما عصرون، میشوید ثوب را غاسل دو بار به شرط این که بین این دو بار یه بار فشار بده. عصرون، عصر یعنی فشار دادن، ولذا میگه و هو کبس الثوب، هو رو بزنید به عصر. این عصر معناش کبس الثوب، کبس یعنی فشردن. بالمعتاد، بالمعتاد یعنی به مقدار متعارف لازمه فشار بده، نه فشاری که لباس رو پاره کنه ها، فشار دادن، نه فشاری که دست رو داغون کنه. آخه بعضی وقتا خود این فشار دادن، من یه وقتی خدا قسمتتون کنه حج رفتم، عرض کنم میخواستم یه عمره مجددی انجام بدم بعد از حج، این لباسای احرام رو شستم، لباسای احرام هولاش خیلی بزرگه، یعنی فشار دادنش آره سخته، همین فشار دادن حوله باعث شد من یه 4 ماهی انگشت شستم اینجاش درد داشت، واقعا با این انگشت نمیتونستم ایش کار بکنم. بعد یا تو خونه ها خوستن خانوم ها دستای خودشون رو داغون میکنن سر همین احتیاطای کذایی که حالا حتما باید این یه قطره آب هم توش نمونه، نه لازم نیست، به مقدار متعارف اصل آب که خارج بشه کفایت میکنه، مقدار متعارف باشه کافی. لإخراج الماء المغسول بهی، خب برای چی فشار بدیم؟ برای این که خارج بشود آبی که شسته شده این لباس با اون آب. و کذا یعتبر الاصل بعدهما، این فشار دادن بعد از دوبار شستن هم لازمه، یعنی هم بینش لازمه هم بعدش. ولا قتل ترکهی، وجهی وجود نداره که مصنف این عصر بعدهما رو ترک بکنه، چون ایشون گفت بینهما عصرون، دیگه بینهما عصرون ظاهرش این است که بعد از بار اول فشار دادن میخواد، اما بعد بار دوم فشار دادن نمیخواد. و تسنیه، این که گفتیم دو بار شسته بشه، منصوصتون فی البول، در مورد بول روایت داره، روایتشو براتون خوندم جلد 3 صفحه 395. و حمل المصنف و غیر مصنف، عذر میخوام، حمل المصنف غیره علیه، حمل کرده جناب مصنف غیر بول را بر بول، یعنی گفته مثل خونم مثل بوله فرق نمیکنه. از چه باب؟ من باب مفهوم الموافقه. آقایون مفهوم موافقت یعنی چی؟ یعنی اولویت. آقا اولویت از کجا در میاد؟ میگه لأن غیره، یعنی غیر البوله، اشد نجاستن. ایشون انگار معتقد نجاسات دیگر از بول چون اشده، نمیشه بول که اخفه دو بار باشه، اما اونایی که اشده یه بار باشه، حداقل اونم دو بار هست، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. درست شد؟ جناب شهید ثانی میگه روایت که در مورد غیر بول نداریم، اشد بودن هم ما قبول نداریم و خوبه ممنوعون. این دلیل و اشد بودن غیر بول نسبت به بول از حیث نجاست رو ما ممنوع میدانیم. ضمیر هوبه رو بذارید به اشدیت نجاست غیر بول نسبت به بول. میگیم خب حالا اشد نیست پس چیه؟ میگه بل هیه اما مساویه او از اف حکمن. میگه از جهت حکم بول و غیر بول یا مساویست، هیه رو بذارید به نجاسات دیگر، نجاسات دیگر یا مساویس با بول یا از اخذ از حیث حکم. بعد یه نشانه میاره میگه و من سمه، من سمه یعنی از همین جا. این سمه چی آقایون؟ جهت ادبی اسم اشاره است دیگه، از همین جا یعنی به خاطر همین. اوفیه ان قلیل دم دون البول، اگر دم کمتر از درهم باشه بخشیده شده ها، اما بول یه قطرش هم بخشیده نشده. ما که دوستان معتقدیم نه فرمایشش جناب شهید ثانی دلیل بر اضعف، بگید اشد بودنه، نه فرمایش مرحوم شهید اول درسته. یعنی حتی همین من سمع اوفی عن قلیل الدم دونه، اینم باز دلیل بر اضعف بودن بول نیست. چه بسا علتش این است که بالاخره بدن به خاطر اینکه گای خونی میشه خواستن مردم خیلی به زحمت نیفتن لذا خون کمتر از درهم رو عفو کردن، به خاطر اینکه مردم به زحمت نیفتن، اصلا ربطی به اشد بودن و اضعف بودن نداره. دقت میکنید؟ اما انگار شهید ثانیم میخواد بگه اگر بنا باشه ما به اشد و اخف بودن استناد بکنیم، این نشانه این است که بول نه تنها عرض کنم خدمت شما اخف نیست، بلکه یا مساویس یا اشده. فل اکتفا بالمره فی غیر البوله اقوا. اقوا این است که آقایون مال آب قلیل اینها، اینایی که دارم براتون میگم هنوز به کر و جاری نرسیدم، آب قلیل نجاست رو با یک بار برطرف میکنه. فل اکتفا بالمره فی غیر البوله به نظر شهید ثانی اقوا. چرا عملا به اطلاق الامر؟ به خاطر اینکه ما عمل کرده باشیم به اطلاق امر. آقایون امر چیه؟ بنویسید این امری که ایشون میگه امر به ازاله نجاسات است، البته غیر بول، چون بول که جدا دلیل داره. امر به ازاله نجاسات در مثل نماز و امثال اینها. این امر که شارع مقدس مثلا گفته ازل النجاسه، از لباس و بدنت ازل النجاسه برای نماز، خب این ازل مطلقه، ازاله کن مطلقه، یعنی قید نیورد، نگفت ازل النجاسه مرتین، دوبار رو که نگفت که ازاله نجاست کمکم کنید، با یک بار هم اتفاق میفته. این که میگه مطلقه، یعنی روایتی که امر کرده گفته لباس که برای نماز بشور، حرفی از دوبار نزده، حرفی از تعدد به قول آقا نزده، همین که یه بار من بشورم امر رو امتثال کردم، عملا به اطلاق الامر. ایشون برای اینکه یارگیری بکنه میگه، خود مصنفم نظرش همین بوده تو کتابای دیگه، و هو اختیار المصنف فی البیان جزمن، هو یعنی اکتفاء به یک بار، اکتفاء به مره مختار جناب مصنف است در کتاب البیان جزمن، یعنی قاطعانه. البته و فی الذکرا و الدروس به ضرب من التردد، این گونه ای از تردد، به نوعی از تردد اونجا هم بیان کرده. اما چه بکنیم دیگه، حالا توی لمعه ایشون مرتین رو مطلق ذکر کرد. و یستثنا من ذلک، استثنا می شود از این بول، بول رضیع. بول رضیع یعنی بول بچه شیرخوار. توجه بکنید بعضی از محشین اینجا رو اضافه کنید، مثل آقا جمال میگه مشهور میگن این حکم مال رضیع است نه رضیعه، یعنی این کلمه رضی که تای تانیس نیاورده یعنی پسر بچه شیرخوار، نه دختر بچه شیرخوار. دقت میکنید؟ باز توجه به این نکته بکنید، برخی گفتن مراد شیرخواری است که قضای اصلی او شیر باشه، نه هر شیرخواری، چون اگر شیرخوار مثلا به یک سال و نیم رسیده باشه دیگه قضای اصلیش قضای سفره است، شیر نیست. نه مثلا به قول این که آقا گفتن زیر 6 ماه اینا همه از اینا در میاد، زیر 6 ماه هم لازم نیست باشه، چه بسا 8 ماه باشه بیشتر شیر بخوره. علی ای حال ملاک اینه، فلا یجب اسره ولا تعدد غسله، نه فشار دادن لازمه نه تعدد غسل، یعنی همین که آب به همه جای بعد از برطرف شدن عین نجاست ها، عین نجاست که برطرف شد، آب قلیل به همه جاش که برسه کافیه دیگه، نه فشار میخواد نه تعدد. و هما، آقایون هما یعنی چی؟ عصر و تعدد غسل، فشار دادن و تعدد. و هما ثابتان فی غیر بول رضیع، یعنی در بول غیر رضیع این دوتا فشار و تعدد غسل ثابت است، الا فی الکثیر و الجاری. کثیر یعنی چی؟ کور آبارکل، یعنی اونچه که ما تا به حال گفتیم مربوط به آبه قلیله، با این الا فی الکثیر و الجاری میفهمیم دیگه. ها بنا ان علی عدم اعتبار کثرتهی، بنا بر عدم اعتبار کثرت جاری. این که میگه بنا بر عدم اعتبار کثرت جاری، علتش این است که سابقا یه اختلاف نظری رو ما مطرح کردیم، بعضی ها گفتن آب جاری حکم آب کر را دارد، حتی اگر به اندازه کر نباشه. اما بعضی ها گفتن نه، آب جاری هم مثل چشمه اینا میجوشه، این باید به اندازه کر باشه تا حکم جاری رو داشته باشه، ولی اگر به اندازه کر نباشه حکم آب قلیل رو داره. ولذا اینجا میگه بنابر عدم اعتبار کثرت و کر بودن آب جاری، که نظر خودم عرض کنم شهید بود، دقت میکنید؟ اما اونایی که میگن نه اونم باید به اندازه کر باشه، طبیعتا جاری غیر کر رو باید بگذاریم کنار. خب تو این دوتا چه کار باید بکنیم؟ میگه فیسقطان فی هما. آقایون یسقطان یعنی چی ساقته؟ عصر و تعدد قصر. فی هما یعنی در کر رو جاری. تو کر رو جاری نه فشار دادن لازمه آقایون، نه تعدد لازمه. پس چه کار کنیم؟ میگه و یکتفا، اکتفا میشود به مجرد وضع صوب، صوب نجس فی هما در کر رو جاری، مع اصابت المال محل نجاسه و زوال عین نجاسه. آقای نجاست عینش نباشه، آب به همه جای لباس برسه کافیه. تو آب کو، تو آب جاری، یعنی اگر فتوای عرض کنم کسی مقلد شهید ثانی باشه ها، معناش اینه که شما لباسا رو ببر دم حوض، عین نجاست که برطرف شد بریز توی حوض، بعدم یکی که بردار بذار تو سبد، تطهیر شده تمام. همین که بره زیر آب، آب به همه جاش برسه کافیه. سوال دارید بفرمایید.
چه
بحث
مسافرت
کردن
چه غیر
هی؟ نه غیر بول قطعی، یعنی بول های دیگر. بله دیگه،
از اون زمان نبوده الان اومده لباسه که چیز نمیشن و ترسور کنید زیر آب اینا رو تو کارشون.
چرا؟
نجاست بهشون جذب شده میکنید زیر آب گیت نمیشن.
نمیشه نجاست که جذب شده باشه، اما
این نوع مایه فرق میکنه، یه سری پارچه‌ای هستن چپه نانو،
یعنی بول رو جذب میکنه اما آب جذب
آره آب گریزن.
اون طبیعتا ظاهرش فقط پاک میشه. یا خب مثل صابون اینا هم همین حرفو زدن،
یعنی صابونشون این نجاست رو میتونی پاک بکنی، ولی اینجوری که اینا میگن خیتش کنین خیت نمیشه.
عرض میکنم اینا اگه بول توش هست و اون بول از بین نرفته،
بولو میشه از بین برد.
خب حالا بولو میشه از بین برد، توشو نمیشه تطهیر کرد، شما ظاهرش رو تطهیر کن. این مثل چوب میمونه، مثل صابون میمونه. آره. اگر چوب مثلا آبش نفوذ کرده باشه، آب نجس یا بولش نفوذ کرده باشه، شما میتونی ظاهرش آب بکشی، ظاهرش تطهیر میشه، باطنش نجس میمونه، مگر اینکه بذاریش تو آب اینقدر آب بهش نفوذ بکنه که هر جا بول رسیده آبم برسه. یا صابون میبینید تو آب نجس که میمونه آب بهش نفوذ میکنه، این اگه بخواید تطهیرش بکنی میتونی ظاهرش رو تطهیر کنی، اما باطنش در صورتی تطهیر میشه که آب به جایی که نجس نفوذ کرده اونم نفوذ بکنه. خب دوستان بزرگوار، ما تا حالا چیزایی مثل صوب که نیاز به فشار دادن داره برای خروج غساله اینو بحث کردیم. حالا میفرماید که طریقه تطهیر چیزایی که غسالش توش باقی نمیمونه، معمولا مثل این که بدن رو میخوایم تطهیر کنیم، سنگی رو میخوایم تطهیر کنیم، چوب رو میخوایم تطهیر کنیم، ظرف رو میخوایم تطهیر کنیم، که اینا وقتی آب میکشی آب ازش میریزه دیگه، غساله توش باقی نمیمونه که بخواد فشار بدید بیاد بیرون. اینا رو ایشون میخواد بیان کنه. ایشون میفرماد در اینجور موارد دقت کنید، در غیر آب کر و جاری، در غیر آب کر و جاری دو بار آب ریخته میشه روی محل نجاست، دقت میکنید؟ البته اگر ما دوبار رو در غیر بول هم لازم بدانیم، باز همون بحث بول و غیر بول اینجا هم هستا، چون بعضیا میگن اگر نجاست دست مثلا ظرف به بول باشه دوبار میخواد، اما اگر نجاست به خون و امثال اینها باشه شما یه بار آب قلیل که بریزی روش کفایت میکنه، دقت میکنید؟ یعنی اون دوبار و یک بار بحث بول و غیر بول اینجا هم وجود داره. پس این دوبار که میگیم مال وقتی است که ما دوبار رو در غیر بول هم لازم بدانیم، یا بگیم دوبار مخصوص بوله یا لازم بدانیم در غیر بول. در پس نهایتا دوستان ته ته تهش به نظر شهید آب قلیل دوبار میخواد، اونم تازه در غیر بول ممکنه بگیم یک بار کفایت میکنه. بله دیگه، همون مبنایی که قبلا بحث کردیم. که طبیعتاً بر اساس اون مبنا در غیر بول یک بار کفایت میکنه با آب قلیل، در بول دو بار. در ظروف دوستان بعضی از خوب حواستون به من باشه، بعضی از ظروف هستن اینا یا خیلی سنگین و بزرگن، آن مثل دیگای خیلی بزرگ که راحت نیست که شما مثلا این دیگ رو کج بکنی، دقت میکنی، آب رو بریزی روی محل نجاست و آب رو خالی کنی، یا خمره هایی که قدیما تو زمین کار میگذاشتن، قدیما که یخچال نبود و عرض کنم این حرفا نبود برای نگهداری مواد غذایی و غیر مواد غذایی دوستان، از یک مثلا خمره های سفالی که مثلا تو زمین کار میگذاشتن، درش هم میبستن که خنک بمونه، دقت میکنید، از اینا استفاده میکردن. خب حالا اگر این خمره ای که تو زمین کار گذاشته شده، یا اون دیگ سنگینی که یه مقدار مشکله، یا نه حتی مشکلم نیست، یه قابلمه ای شما نمیخوای چرپش کنی، توش نزد شده میخوای آب بکشی، این موارد رو دوستان ایشون میگه خب یک راه همون راهیه که قبلا گفتیم که شما خمره رو در بیارید، دیگه بزرگ و دو سه نفری چپش کنید، آب رو بگیرید به همه جاشو خالی میشه، آب بیاد بیرون، اون یه راهه. اما یه راه هم برای اینکه این خمره رو از توی خاک در نیارید، برای اینکه زحمت نیفتید چپش کنید، یک راه هم اینه، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یک راه این است که دو بار آب داخل ظرف بریزن به گونه ای که به محل نجاست بگید برسه، بعد اون آب رو خارج بکنن ولو به وسیله آلتی، یه کاسه ای چیزی آب رو بردارن بریزن بیرون، دقت میکنن آب رو خالی کنن، خالی کردن دوباره آب طاهر بریزن توش خالی کنن، با هم ظرف یکی یکی بردارن خالی کنن، این پاک میشه. فقط دوستان خوب دقت کنید، این کاسه، این ظرفی که من دارم باش آب ور میدارم میریزم بیرون، شهید میگه لا تعود الیه ثانیاً الا طاهرتاً، این ظرف نباید دوباره برگرده توی این ظرف مگر طاهرتاً. این عبارت رو لا تعود الیه ثانیاً الا طاهرتاً رو دو جور میتونیم معنا کنیم. ممکنه بگیم خب این خمره رو که شما آب کردی، وقتی میخوای با این ظرف آبشو خالی کنی، خوب دقت کنید، با این ظرف آب رو خالی میکنی، خالی میکنی، کامل که خالی شد دوباره آب ریختی، دیگه ظرف رو نکن توی این، برو ظرف اول تطهیرش بکن، برای بار دوم تطهیر بگو طاهرتم باید تعود و الی، یا اینو میخواد بگه یا نه میخواد بگه هر دفعه که میخوای آب برداری باید بری تطهیرش کنی. چرا؟ چون این قصاله چیه؟ بگیر نجسه. شما هم بار اول که آب رو برداشته خود نمیتونی آب کاسهی که نجسه دوباره بکنی توی این، باید تطهیرش کنی دوباره برداری، تطهیرش کنی دوباره برداری، تطهیرش کنی دوباره برداری. ببینید این لا تعود و الیه ثانیاً، این ثانیاً رو دو جور معنا کردیم ما، ثانیاً یا بار دوم شستنه، یعنی بار اول شما صد بارم کاسه رو بکنی این بار اوله، اب نداره لازم نیست تطهیرش بکنی، برای بار دوم تطهیرش کن، یا نه ثانیاً یعنی هر بار دومی نسبت به بار اول، هر دفعه که میخوای کاسه رو بکنی تو باید آب بکشی. هر دو جورم دوستان میشه معنا کرد این عبارت رو، محشینم هر دو احتمال رو مطرح کردن. برخی گفتن دوستان این راه دوم مال ظرف‌هایی است که ثابت در زمینه، جدا کردنش سخته. شهید می‌فرماد ما اینو قبول نداریم، چه ثابت در زمین باشه، چه مثل این دیگای بزرگ باشه، چه حتی یه قابلمه کوچیک باشه، شما حالا خوشت اومده اینجوری آب بکشی، می‌خوای یه بار امتحان کنی، حتی اگر آسان باشه که شما چپش کنی آب رو، باز هم می‌تونی با یه ظرفی اون آب رو برداری و تطهیرش بکنی. نگاه کنید عبارت رو، من وقت ندارم تمامش کنم انشالله. و یصب با علل بدن، ریخته می شود بر بدن مرته، این که میگه بدن یعنی از صوب و اینا که قصالش فشار دادن لازمه گذشتیم، این بدنم که میگه خصوصیت نداره ها، هر چیزی مثل بدن باشه، ریخته می شود آب بر بدن مرته، فی غیر حما، فی غیر حما یعنی در غیر کسی رو جاری، بناهن علا اعتبار تعدد مطلقا، بنابر این که ما تعدد را معتبر بدانیم، مطلقا مطلقا یعنی چه در بول 3 درهم. و الا اگر مثل فتوای ما گفتید این مال بوله، در غیر بول یه بار کافیه. و کذا ما اشبه البدن، آقا بدن فقط نیستا، هر چیزی مثل بدنه. چیا مما تنفصل الغسال عنه به سهولت، به سهولت یعنی بدون فشارن، کل حجر و الخشب و ظروف و امثال اینا. و کذل اناء، اناء یعنی ظرف، مفرد اناء ظرف به معنی ظرف مفرده ها، جمعش میشه آنیه. و یزیدو این اناء، ضمیر یزیدو رو بزنید به اناء، اضافه دارد این اناء، یعنی یه جور دیگه هم میشه اناء رو آب چشید، یه وقت آب رو میریزید روش، یه وقت هست نه ظرف آب رو بریزید توش، توش باقی میمونه. و یزید و این انا انهو یکفی سب الماء فیه، کفایت میکند ریختن آب در اون ظرف، به حیث یصیب النجس، به طوری که این آبی که ریختی تو ظرف به نجس برسه. و افراقه من، افراق یعنی خالی کردن، فارغ کردن اون ظرف از این آب نجس، ولو به آلتن، ولو با یه کاسه چیزی این آب رو برداری، البته به آلتن لا تعود الیه ثانیاً الا طاهرتن، که این لا تعود الیه ثانیاً، ثانیاً یعنی برای بار دوم آب کشیدن، یا نه برای بار دوم یعنی هر باری که میخوای کاسه رو دوباره بکنی تو این ظرف و آب برداری، اونجا باید طاهرش کنی. سواء فی ذلک المثبت و غیره، فرق نمیکنه تو ظرف، این ظرف مثبت باشه، مثبت باشه یعنی چی؟
ثابت
شده باشه تو زمین که دیگه نشه به راحتی جداش کرد، و غیر مثبت، و ما یشق قلعه و غیر. آقا یکیز مثبت هست اما راحت میشه درش آورد، میگه راحتی و سختیش ملاک نیست اینا. اما بعضیا انگار گفتن این طریقه آب کشیدن فقط مال ظروفی است که ثابت شده تو زمین و سخت جدا کردنش. تمام شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. فردا دوستان اول بحثمون ماره بلوغ کلبه، یعنی اگر ظرفی رو سگ یه مایه‌ای رو توش بخوره یا ظرف رو بلیسه، این تکلیفش چیه؟ انشاءالله فردا هست.